این سحرها در محضر حاجای پناهیان هستیم با یک موضوع کلی که رسالت و مأموریت امیرالمؤمنین در دوران بعد از رحلت نبی مکرم اسلام چه بود. رسیدیم به انحراف هایی که در اون زمان رخ داد و تا امروز هم استمرار داره و امتداد داره و باری که رو دوش امیرالمؤمنین و صحبت های امشب حاجای پناهیان رو هم انشاءالله خواهیم شنید. سلام علیکم، سحر بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. واقعا باز آرزوی شبهای قبل رو تکرار میکنم، این لحظات نورانی پایان ماه مبارک رمضان رو از خدا تمنا میکنیم، بهترین توفیقات رو به همه ملت ما، به همه اهل عبادت و روز عنایت بفرمایید
انشاءالله. با یه سوال شروع کنم آقا؟
بله خواهش میکنم.
در شبهای گذشته گفتیم امیرالمؤمنین به ظاهر در حکومتداری و در سیاست ورزی موفق نبود، با نکته‌ای که خود ایشون فرمودند که تقوا دست و پای من رو بسته، وگرنه من هم مثل معاویه بلدم کار سیاسی بکنم و حکومتم رو اداره بکنم ولی نمیتونم مثل او رفتار بکنم. و شما اشاره کردید که خیلی ها خیلی با امیرالمؤمنین همراه نبودن ولی با معاویه همراه بودن. میشه بپرسم که علت این که مردم از معاویه حساب میبردن و دورش جمع میشدن و یا به ظاهر او موفق تر از امیرالمؤمنین عمل میکرد چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به عبارتهای مختلف به جواب این موضوع اشاره کرده شده در شبهای قبل، ولی این بار صریحتر
تصریح
این موضوع بپردازیم. معاویه نیازی به مشارکت مردم نداشت، فقط به تبعیت اونها نیاز داشت. تبعیت اونها رو هم با ترساندن و تحقیر کردن و تطمیع انجام میداد. تبعیت اونها رو از طریق کت خدا رو ببین ده رو اداره کن انجام میداد. اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام این رفتار رو رفتار ناشایستی میدونست و این رفتار رفتار پایداری نیست، هیچ حکومتی هم باهاش نمیتونه پایدار باشه. به همین دلیل ظالمان حکومت رو نمیتونن نگه دست به دست میکنن، از دست این ظالم به دست ظالم دیگری و بعد این وسط مستضعفان فراوانی نفله میشن. در واقع ناامنی پشت ناامنی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در آیین حکومت ولایی نیاز داشت مشارکت همه مردم وسط صحنه باشه، مردم با فعالیت با درک بیان و مسئولیت ها رو به عهده بگیرن. معاویه براش بهتر بود که کسی به مسئولیت ها نپردازه
و خودش جامعه رو اداره کنه،
خودش و باند خودش. ببینید خطر اینجاست، بعضی ها در مورد حضرت ولی عهد ارواحنا له الفدا همین تصور رو دارن، فکر میکنن حضرت با 313 نفر میان جهان رو آباد میکنن بدون مشارکت مردم
و همه چی هم سر و سامون پیدا میکنه.
این تصور تصور نابخردانه ایه، این تصور تصوریه که موجب میشه آدم ها تمرینی برای حکومت حضرت نداشته باشن.
این چند شب شما خیلی تصریح کردید که دین یک امر واقعی است و یک امر حقیقی و دیشب هم اشاره کردید به مشارکت مردم تک تکشون. این مشارکت رو من نفهمیدم، یعنی تو دنیای واقعی ما چجوری میشه؟ یعنی شما حتی فراتر رفتید از حضور پای صندوق های رأی و همین هم هست، منتها چند تا مصداق به من بگید.
خب اجازه بدید من اول موانعی که
سر راه مشارکت هست
اونو عرض کنم.
بفرمایید.
و بعد بپردازیم به نمونه هایی از مشارکت.
خیلی خوب.
توسط علماء بزرگ اسلام که ما الان در زمان خودمون داریم.
بسیار خوب.
یه کمی این رو روشن‌تر می‌کنه. البته حرف پایانی رو در این زمینه شاید ما دیگه مجبور شیم فردا شب عرض بکنیم با منابع دینی بیشتری. اما امشب بیشتر خدمت علما خواهیم رسید، از بیانات اونها استفاده کنیم. سه مانع بزرگ اولا سر راه مشارکت هست. قبل از اینکه برسیم به چگونگی مشارکت. یکی مدیران دلسوز، جهادی، خوب ولی ساده اندیش، نمیگم ساده لوح، که فکر میکنن بدون مشارکت مردم با 4 حرکت قوی از طرف خودشون و احیانا برخی از همکارانشون میتونن امور رو به سامان کنن. اینا واقعا خودشون مانعن، مثل برخی از مسئولین که در همین سال گذشته برای 40 موکب‌های مردمی رو میگفتن نه دیگه این دولت مردمیه، برید که ما خودمون میایم کار راه میندازیم. میخواستن 4 تا اداره رو سوت بزنن و بیان کانکس بگذارن و چیکار کنن. و آقا زشت این کارها، زشت واقعا.
یه کاری که مردمی هست، مردمی بودنشه. بله،
بیایم از مردمی بودن به دولتی بودن اون رو تبدیل بکنیم. تمام اون اختیارات، حالا تمامش نه، بسیاری از اون اختیارات و امکانات هم باید مردمی بشه، به شیوه 40 اداره بشه، تا اون همه فساد و تباهی در ادارات ایجاد نکنه. باید کاری که مردمی هست مثلا تبدیل بشه به کار دولتی. خب این خیلی صدمه میزنه واقعا. حالا 40 در موردش حرف البته زیاد هست، باید به موقعش بهش رسید. ما هنوز 40 رو نتونستیم از دست دولت و دولت مردان نجات بدیم. مردم باید بیشتر حضور داشته باشن در اداره امر 40. خودشون بهتر از دولت قطعا میتونن اداره کنن امور 40 رو. دولت هم پشتیبان و خدمتگزار باشه
و کمک بکنه برای برداشتن موانع.
بله، کمک بکنه. رئیس 40 مردم باشن، همون نیروهای مردمی که تا حالا کار کردن. یه شورای مرکزی درست بکنن، اینا ستاد 40 باشن. یه بارم دولت مردم بیان مثل بچه مؤدب زانو ادب بزنن در مقابل این مردم، میگن چه کار دارید، بخشنامه شما صادر کنید، ما خدمت بکنیم در حد مقدوراتمون.
اصلا اینکه 40 تجلی عصر ظهوره همین مردمی بودنشه،
همین مردمی بودنشه. دوستان عراق یه حرف قشنگی میزنن، میگن که چرا دولت شما برای 40 میخواد هماهنگ کنه، میره با دولت ایران میخواد هماهنگ بکنه، میره با دولت عراق هماهنگ میکنه. کار 40 دست دولت عراق نیست،
دست ماست،
دست ماست. بعد دولت هم بخواد بره با در واقع مردم 40 هماهنگ بکنه که نمیشه. میگه دولت میگه خب من رسمیش اینه که برم با دولت صحبت کنم،
جای خب اونارم خراب میکنه.
بیایم چیکار کنیم؟ بیایم کار رو به خود مردم بسپریم. واقعا این دشواره ها آقای شریعتی، اصلا خیلی واشون قابل تصور نیست میشه مردم اموری را اداره بکنند. اصلا آدمای بدی هم نیستن ها، ولی این یک نقیصه بزرگه. بوروکراسی یک بت شده برای بعضی ها، این بوروکراسی که همه آسیباشو میبینن، کسی جرأت نداره انگار مقابل این بوروکراسی بیسته و تحولی در بوروکراسی پدید بیاره. پس یکی مدیران خوب، اینها مانعن. یکی مدیران خائن و زرنگ، اونها مانعن. میگیم آقا این مثلا شرکت هایی که زیر نظر بیمه اجتماعی هست، 60 میگن اینها رو مثلا بفرستید توی مناطق زیر نظر حرکت های مردمی تو استان کنترل بشن بهتر از مرکزه. حالا ممکنه بعضیاش استثنا نشه. خب مدیران زرنگ میدونن اگه تو استان کنترل بشه کنترلگرها زیاد میشن، نمیشه دیگه لفت و لیستی داشته باشن، بعد مانع میشن. اینا دیده شده ها، من نمیخوام اسم ببرم از جنس مدیرانی از این دست که مثلا ممکنه نماینده باشن یا ممکنه توی نمیدونم دولت باشن و چی. باید تمرکز زدائی کرد. مدیران زرنگ و نمیتونم بگم نابخرد خائن، اینها مانع میشن. خیلی هم رندان مانع میشن دیگه. حالا از این بگذاریم،
انحصار هم همینجوری شکل میگیره.
بله، یکی دیگه از جریان هایی که مانع این مردمی شدن هستن، احزاب هستن. احزاب به جای اینکه بیان مردم رو نمایندگی بکنن، میخوان در واقع به نوعی رأی مردم رو چپاول بکنن. در مورد احزاب من یه حقیقتی رو عرض بکنم. جامعه مدرسین اون زمانی که کارش رو شروع کرد در کار سیاسی داخلی شد، خیلی نقش داشت جامعه مدرسین در پیروزی انقلاب، در حمایت از حضرت امام و حوزه آورد پای کار حضرت امام
و اتفاقات اوایل انقلاب.
درست، اصلا شخصیت هایی که توی جامعه مدرسین بودن، رئیس جامعه مدرسین آیت الله مشکینی و شخصیت های خیلی معنوی. خب اینها سال 62 خواستن لیست بدن برای کشور که مردم اگر میخواید این راهنمایی ما اینجور افراد رو صلاح میدونیم، حالا شما به هر کی خواستید رأی بدید. حضرت امام اجازه ندادن. فرمودن چرا شما باید از قم شروع کنید لیست دادن به شهرهای دیگه؟ بذارید مردم شهرهای دیگه خودشون تشخیص بدن کی صلاحه.
تشخیص بدن،
تشخیص. اینا گفتن آقا ما نمیخوایم جلوی تشخیص مردم رو بگیریم. حتی بعضیشون رفتن حضوری پیش امام که امام رأیش رو منصرف کنن. آقا ما که نمیخوایم جلوی رأی مردم رو بگیریم، میگیم اینم پیشنهاد ما. عبارات امام رو نمیدونم میشه بخونم الان یا نه، میفرماید میگویند سیاست حق مجتهدین است، یعنی در امور سیاسی در ایران 500 نفر دخالت کنن باقیشون برون سراغ کارشون. امام چجور تعبیر تندی به کار میبره؟ یعنی مردم برون سراغ کارشون، هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشن و چند نفر پیرمرد ملا بیان دخالت بکنن؟ این از آن توطئه سابق عدم دخالت روحانیت در سیاست بله. بدتر است برای ایران. شما خودتون احساس میکنید یه همچه حرفایی رو امام بیاد بزنه؟
خیلی عجیبه. بله.
برای اینکه آن یک عده از علما رو کنار میگذاشت، منتها به واسطه آنها هم قشر زیادی کنار گذاشته میشوند. یعنی اونجا که میگفتن علما دخالت نکنن، یه داخون کنار از سیاست میگرفتن، اینجا شما دارید ملت رو حذف میکنید. جامعه مدرسه نمیخواست جای مردم رأی بده، میخواست فقط پیشنهاد بده. بعدها امام حتی در سال 66 اومدن اینجوری فرمودن، تعمیم دادن، فرمودن هیچ فرد و گروه و هیچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعی نمیتواند در حوزه انتخابات دیگران دخالت نماید.
مردم خودشون باید انتخاب کنن و تشخیص بدن انتخاب بکنن.
حتی از تهران لیست برای شهرهای دیگه نباید بسته بشه. کجا رو؟ نه اینکه جلوی رأی مردم رو بگیرن، همین مقدار دخالت رو نمیگذارن.
بذارید مردم خودشون بیان بسن.
این خیلی عمیقه، این صحبت‌های یک عالم دینی. که پس ببینید گاهی از اوقات دلسوزانه مشارکت کنار گذاشته میشه، گاهی از اوقات به بهانه اینکه مردم نمیتوانند. ما میشنیدیم در برخی از سخنرانی‌های نماز جمعه در دهه‌های مثلا 70 میشنیدیم مردم نمیتونن، مردم نمیتونن، مردم هم نشستن میگن خب بله ما اون کارخونه فولادو که ما نمیتونیم اداره کنیم، اون کارخونه مسو که ما نمیتونیم اداره کنیم. مثال‌های برجسته هم زده میشد. بعد دیگه کلی از کارخونه‌ها تو این کشور خصولتی شدن. این تعبیر زشت خصولتی بله. که من الان به این دلیل جرأت پیدا میکنم بگم که مقام معظم رهبری
بله فرموده بوده.
درسته؟ این چه وضعیتیه؟ اینا همه مشارکت زدائی میکنه. پس احزاب، کسانی که تصورشون اینه که مردم ضعیفن و مدیران حتی خوب و فعالی که مردمی نیستن. ببینید آیه شریعتی، بعضی هستن آدم های خوبی هن ولی قدرت ارتباط با مردم ندارن. اینا برای بسیاری از پست های مدیریتی وجودشون سمه. پست هایی که نیاز به مشارکت مردم داره. ملاک مسئولیت گرفتن تو نظام جمهوری اسلامی، قدرت ارتباط برقرار کردن با مردم، قدرت سازماندهی مردمه. در مورد امام جمعه ها و طلبه ها هم همینطور. طلبه ای که میره امام جماعت مسجد میشه باید بتونه مردم رو سازماندهی کنه. امام جمعه محترم هم همینطور. مثلا بنده سخنران خوبی باشم که نیستم، مثلا سخنران میگن آقا تو بیا برو امام جمعه بشو. چرا؟ چون تو آدم خوبی هستی. نه این صحیح نیست. باید ببینیم مردم رو میتونه سازماندهی بکنه یا نه.
بله.
حتی بعضیا مردمی هستن ولی قدرت سازماندهی ندارن. رسول خدا مردم مدینه رو که اندازه یه شهرک کوچیک شهرهای بزرگ هست، یه شهرک کوچیک
بله،
به گروه های 10 نفره تقسیم کرده بودن. اسم مسئول هر کدوم از اون گروه های 10 نفر رو گذاشته بودن عریف. یه شورای مرکزی هم از قبل درست کرده بودن به نام نقبا، 12 نفر. اینجوری مردم رو سازماندهی شده آموزش دین میدادن،
کار تشکیلاتی کردن.
چند نفر از اهل علم این کار رو میکنن؟ ما الان در حوزه خودمون در مدرسه علمیه‌ای که داریم اومدیم کارها رو واگذار کنیم طلبه ها خودشون انجام بدن.
چه خوب.
بعد طلبه ها میگن که خب مسئولین چرا فلان فعالیت رو بنا نیست ما فعالیت کنیم، اینجا جاییست که شما باید فعالیت کنید. بعد میگن خب اختلاف پیش میاد، خب اختلافتون رو بشین برطرف کنید، با هم گفتگو کنید. اصلا از دبیرستان کسی میاد نمیتونه این زندگی رو به سادگی بپذیره. حتی حضور و غیاب آقا خودتون انجام بدید که این احساس مسئولیت جمعی خدای نکرده پس فردا تو میره امام جمعه میشی، امام جماعت میشی، خدای نکرده نه انشاءالله. باید بتونی مردمی کارو پیش ببری، باید بتونی با اقشار مختلف مردم ارتباط برقرار کنی. تو خودت نشستی توی حوزه همه کاراتو معاون آموزش و معاون تهذیب انجام داده. بعد بچه‌ها از اون وقتی که این فعالیت رو می‌بینن اصلا دارن می‌بینن توی مدرسه یه زندگی دیگه در جریانه، در کنار این زندگی بسیار پرمشارکت درس هم می‌خونن.
بچه رزمایش بزرگیه براشون و مؤثر.
و بعد هر کدوم از این بچه‌های طلبه به جوان‌های دیگه میگن بیا اینجا طعم زندگی بدون بوروکراسی رو بچشی، بلند میشه میاد حوزه.
منتظر کسی یا چیزی نمیمونن، خودشون کار خودشون انجام
میدن، بلند میشن میان و خودشون کار خودشون رو انجام میدن. بوروکراسی بسیاری از اوقات سم مهلکه، ما باید اینا رو تغییر بدیم.
شاید یکی از شون آتش به اختیاری که آقا فرمودن یه بخشش همین باشه دیگه.
از آتش به اختیار حضرت آقا شروع کردن،
بله،
تا رسیدن به بیانیه گام دوم و از بیانیه گام دوم به شرح بیانیه گام دوم که من یه جمله از جملات حضرت آقا رو آوردم در شرح بیانیه گام دوم سال 98.
بله.
ایشون می‌فرماید ایجاد برنامه کار، پیدا کردن راهکار، ارائه راهکار، برنامه ریزی در کارهای مردمی به عهده چه کسی است؟ این به عهده جریان‌های حلقه‌های میانی است. این نه به عهده رهبری است، نه به عهده دولت است، نه به عهده دستگاه‌های دیگر، حتی مثلا نهادهای انقلابی، بلکه به عهده مجموعه‌های از خود ملت است.
مشارکت،
حلقه‌های میانی. شما می‌فهمید این مشارکت چجوری باید باشه؟ حلقه‌های میانی، حلقه‌های میانی عناصر فعال اجتماعی هستند که قدرت تشخیص مسائل منطقه‌ای دارن، قدرت حل اون با امکانات مردمی دارن، قدرت شناسایی استعدادهای مردمی دارن، قدرت سازماندهی در واقع استعدادهای مردمی رو دارن، قدرت شبکه شدن به صورت ملی رو دارن. حالا جای اینها کجاست؟ شما بگو پارک، من میگم مسجدم جای خوبیه، اونم یه سالن مسقف. توی یه لطیفه ای رو من عرض کنم، ماه رمضان خوشحال بشید.
بله بفرمایید.
یه مدتی میگن که مردم اگه خواستن اعتراض کنن کجا برن؟ بعد این آن برای اینکه از همدیگه سبقت بگیرن، بله باید مکانی بگذاریم، آیین‌نامه های مشخصی بگذاریم. فرض کنید یه نفر از کره مریخ اومده، میگه این همه شما محل تجمع دارید به نام مسجد، خب اینجا جمع بشید اعتراض به چیزی میخواید بکنید، اینجا مگه محل حل مشکلات مردم نیست؟ الان شما چرا برای این لطیفه لبخند نمیزنید که مسجد رو ما ول کردیم و دنبال جا برای تجمع میگردیم؟ فکر کنم خیلی قصه دار شدید که لبخند نمیزنید، درسته؟
بله. اصلا کلا مسجد که متاسفانه حذف شده، کم رنگ شده.
من در مورد مسجد یک جمله ای از حضرت امام برای شما بخونم. حالا اینها دیگه اینا علمای اسلام هستن دیگه. میفرماید مساجد باید، امام میفرماید، مجتمع بشود از جوانها. اگر ما بفهمیم این اجتماعات چه فوائدی دارد و اگر بفهمیم اجتماعاتی که در اسلام برای ما دستور داده و فراهم کرده است چه مسائل سیاسی را حل می کند، چه گرفتاری را حل می کند، اینطور بی حال نبودیم که مساجد ما بشود برای چند پیر زن و پیر مرد.
اون وقت تازه اون وقت مجالس و مساجد ما خیلی پرشور بود،
درسته؟ مقام معظم رهبری همین اخیراً دوباره سخنی گفتن که صفوف به هم فشرده مساجد محل حل مشکلات اجتماعی است. حالا دولت‌ها باید بها بدن. خیلی ساده و صریح عرض بکنم، ممکنه یک امام جماعتی توانایی کار اجتماعی نداشته باشه، خب یه معاون بگیره، درسته؟ دولت اگر لازم حقوق او رو تامین کنه از طلبه‌ها و علما، بدونن نقش داره. این اکثر ائمه جماعات ما برای اینکه زندگیشون معاششون تامین بشه یا جای دیگه عضو هیئت علمی هستن یا جای دیگه کار اداری انجام میدن. والله بالله سخت این قسم های با عظمت، یک امام جماعت مسجد به اندازه دو سه برابر یک مدیر کل در سازمان و ادارات
موثره. بله
کار داره که انجام بده. ما باید مساجد رو احیا کنیم، ائمه جماعات توانمندی مشاوره دادن برای حل مسائل فردی، توانایی تجمع ایجاد کردن.
مثلا آقا مسجدی که امام جماعتش بتونه مأمومینش رو ساماندهی کنه و سازماندهی بکنه و اونها احساس بکنن که در امور مسجد دخیلن و سهیمن، مساجد زنده ایان.
احسن، نه فقط در امور مسجد، کل مسائل محل.
محل.
اون ساده عرض کنم رو ادامه بدم، کسی توی اداره رشوه خواری دید، عدم فعالیتی دید، باید کجا بره؟ مسجد. به امام جماعت مسجد بگه و امام جماعت مسجد باید حرفش مسموع باشه. من چندی پیش یه پیغام فرستادم برای یه کسی، آقا این صنایع دانش بنیان کار کرده میلیاردها برای شما، چرا حقوقشو نمیدید؟ این اسنادشه، مثلا اون قسمت بازرسی مجلس تایید کرده، اون قسمت دیگه، این قسمت، شما چرا؟ بعد گفته که فلانی چرا دخالت میکنه؟ عجیبه، ببینید چه وضعیتی شده. یک طلبه نباید دخالت بکنه، شفاعت بکنه برای اینکه شما کار مردم رو گیر انداختی، بگه آقا گیرتون چیه؟ اینم نمیخواد رشوه بده، تهش هم بگم
بله،
میگه چی کار کنم الان؟ وقت اونم به بالا سریاش، از بالا سریاش میپرسیم که آقای اون بالا سری برید، میگه این خب میگه مسائل فنی وجود داره، دروغ میگه. و بعد بررسی میکنی میبینی دروغ میگه. بعد از یکی دو سال من صنایع دانش بنیانی رو دیدم که تعطیل شده. در جهان 3-4 تا کشور میتونستن این کار رو انجام بدن، بچه های
المپیاد حمایت نکردن،
نه حمایت نکردن،
کارشکنی کردن،
تعطیلش کردن مسئولان دولتی در دوره های مختلف. اینها باید مسائلی است که حالا ببینید، شما باز فرمودید که از موانع من میگذرم که چه کسانی مانع هستن. یکی از در مورد احزاب زیاد توضیح ندادم، خیلی احزاب باید بهشون پرداخت. حضرت امام جملاتی در مورد حزب دارن که حزب اساسا برای تفرقه بین ملت و اینکه سیاست رو از دست ملت در بیاره تو این ایران درست شد توسط اجانب. بعد البته اصل حزب رو انکار نمی کنن، اونتا آیینی برای حزب درست می کنن که آقا حزب باید این کار رو بکنه که اون آیین الان رعایت نمیشه.
بله،
ولی یکی از کارکردهای مهم احزاب در کشور ما چی شده؟ دو قطبی سازی. منافقینی که بعدها قاتل ائمه معصومین شدن در قرآن صریحا افشا نشدن، ولی منافقی به نام عبدالله ابن ابی که دو قطبی سازی کرد در سوره منافقین لو داده شد. اینقدر دو قطبی سازی امر منحوسیه. و چه کردن احزابی که دو قطبی سازن در کشور؟ و هیچ کس اونا رو منافق نمیدونه. جالبه، هر هفته باید ائمه محترم جمعه سوره منافقین تو نماز جمعه بخونن. سوره منافقین هم شأن نزولش عبدالله ابن ابی دو قطبی سازه، اینقدر خطرناکه. پیامبر گرامی اسلام، امروز قصه نگفتیم، پیامبر گرامی اسلام در واقع حدود یک روز یا کمتر از یک روز 24 ساعت قهر کردن با مردم مدینه، حرف نزدن و اونها رو به پیاده روی غیر نابهنگام تنبیه کردن. در مسیر یکی از جنگ ها این اتفاق افتاده بود، میپرسیدن یا رسول الله چرا شما اینقدر غضبناکید؟ فرمود من نشنیدید چی گفته؟ خواست مهاجر و انصار رو بینشون دو قطبی ایجاد کنه، یعنی این گسل بود بین مهاجر و انصار، این گسل رو فعال کنه. حالا که احزاب ما هنر دارن گسل های دروغین درست میکنن
و شکاف ایجاد میکنن،
کاری که فرعون انجام میده که میاد مردم رو متفرق میکنه. از یک عارف نامی یک جمله مثال بزنم،
جمله آخر باشه چون خیلی وقت تموم شد،
از آقای بهجت این مثال رو نزنم، مساجد هیچ وقت شبکه نخواهند شد. هر مسجدی در محل خودش هم فعال بشه فایده نداره. ایشون میفرماید از 50 میلیون نفر شیعه که در ایران هست، حداقل 10 میلیون نفر الان میتوانند دست کم ماهی 1 تومان در صندوق خیریه ای بریزند. اگر کسی بگوید این مقدار را هم نمیتواند، دروغ میگوید. آیا با این پول های ذخیره شده نمیتوان گرفتاری های ضروری اهل مملکت را رفع نمود؟ ماهی 10 میلیارد با پول اون زمان ها.
بله،
خب الان مساجد بعد از اینکه فعال میشن با هم ارتباط ندارن، گاهی با هم رقابت هم میکنن. خب این شبکه شدن، یه قدرتی داره،
دولت
باید این کار رو انجام بده، بیاد بخشهایی از وظایف فرمانداران، استانداران و ائمه جمعه رو، ائمه جمعه بازوشون ائمه جماعات باشن. اصلا نماز جمعه به تعبیر فارسی رو پاس نداریم، فینال نماز جماعت های مساجده.
ماه عسل و چکیده این هاست. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. انشالله خدا شما رو حفظ کنه. خیلی ممنونم از همراهیتون. دعای سحر رو بشنویم. التماس دعای ویژه و مخصوص داریم. همچنان همراه شما هستیم و در کنار شما. خیلی متشکرم.